مگه کرمان هم کارآفرین داره؟
سرمایه میخواد بابا.
مگه کرمان هم کارآفرین داره؟
اصلا کارآفرینی چی هست؟
حاجی کرمون فقط تست داره، تکنولوژیش کجاش بوده؟
کار نیست بابا، سرمایه میخواد، پیدا نمیشه.
بول انگلیسی ها یه زربون مثلا داره، میگن آقا $100 اول در آوردنی سخته.
من میخوام اپلای کنم برم.
که اینجا بود کنون شرکت ما گفت نه، دیگه ما به شما اعتماد داریم.
سلام، سلام به کارمندا، به کارآفرینا، به دانشجوها، به رئیسا، سلام به صادرات از کرمان به اروپا، سلام به تویی که نمیدونی کرمون چه تکنولوژیایی داره، سلام به امین یوسفی که من باشم و یه سلام ویژه به اپیزود دوم کارآفرینی با طعم قاوت.
دستاتو بذار تو دستام که دل من بیقراره، چی میشه خدا امشبم نمه بارونم بباره، که دلم هوای تو داره. من و تو بارون و شب و دریا کنار، یه هوای خوب دو نفره وای خنده یارو، دل بیقرار و شدی دار و ندار، وای که از این حرف رو گذشته دیگه کارو نازه یارو.
تو این اپیزود کلی حرفای خوب داریم با یک مهندس که بدون هیچ سرمایه‌ای از خودش و فقط با دانش فنی کارخونه ای ساخت که همون سال اول به سود رسید.
تو رو من دیدم، تو های شدم، من همونی که تو میخوای شدم، دل بده دل به دلت داده دلم، عاشق روی تو زیبای شدم.
برای کسایی که شنونده حرفه‌ای پادکست نیستن، شاید شنیدن یک فایل یک ساعته یکم سخت باشه. برای همین گفتگو رو به دو بخش تقسیم کردیم، بزم یک و بزم دو. بین بزم یک و دو هم براتون چند تا خبر صنعتی میخونیم. مهمان اپیزود دوم ما یعنی آقای مهندس افرازی زاده شهر رفسنجان هم. کارشناسی رو در دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان و کارشناسی ارشد رو هم در دانشگاه تهران به بهترین شکل ممکن گذروندن. ایشون که از کودکی رویای تولید داشتن، بالاخره سال 76 این عشق کودکی رو اجرایی میکنن و الان به عنوان رئیس شرکت ویژگان بسپار شرق همراه با 3 کارخونه مشغول جلو بردن چرخ تولید این کشور هستند. صادرات محصولات به اروپا هم دیگه شده جزو کارهای روتین ایشون. باعث افتخاره که من با ایشون مصاحبه کردم. بریم مصاحبه رو با هم بشنویم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و در خدمت تو هستم.
آی مهندس، سوال اول من از شما اینه که داستان کارآفرین شدن یکم غریبه، اصلا ما کارآفرین نمیشناسیم چه برسه توی کرمان. میخوام بدونم که اون جایی که شما کارآفرین شدید داستان چجوری رقم خورد؟
من در سال 76 بود فکر میکنم که در واقع داشتم دوران فوق لیسانسمو میگذروندم تو دانشگاه تهران و در اونجا اون زمان در واقع وزارت جهاد از وزارت کشاورزی جدا بودن. در اون زمان وزارت جهاد کشاورزی در واقع رفته بود کلی لوله‌های پلی اتیلن رو خریداری کرده بود از تولید کننده های مختلف و این لوله‌های پلی اتیلن به جای اینکه طول عمر 40 50 ساله داشته باشن، خیلیشون در کمتر از 6 ماه دچار نقص و مشکل شده بود. این بود که وزارت جهاد اومد با دانشگاه پلی تکنیک، البته با دانشکده پلیمر پلی تکنیک یه قرارداد بست که دانشکده پلیمر بیاد نظارت کنه بر تولید و مصرف لوله‌های پلی اتیلن در سطح کشور. این بود که یک گروه تشکیل شد به نام گروه نظارت بر تولید و مصرف لوله‌های پلی اتیلن کشور که استادمون در واقع به عنوان رئیس گروه و ما که دانشجوی فوق لیسانس بودیم به عنوان اعضای گروه انتخاب شدیم
برای نظارت.
بله، و کارمون هم این بود که در واقع به اقصی نقاط کشور سفر می‌کردیم، کارخونه‌ها رو بازدید می‌کردیم و بر اساس امکانات و شرایطی که کارخونجات داشتن در واقع چک میکردیم که آیا استاندارد رعایت میکنن یا نه، بر اساس امکانات و شرایطی که وجود داشت و از مواد اولیه و نمون محصولات تولیدیشون نمون برداری میکردیم میآوردیم دانشکده. اونجا در واقع اینها رو تحت آزمون و تست قرار میدادیم و نهایتاً برای هر شرکت یک گزارش چند صد صفحه‌ای با ریز جزئیات براشون مینوشتیم
که چیکار کنن بهتر بشه.
بله بله، یعنی اشکالاتشون میگفتیم و پیشنهادات برای بهبودشون.
یعنی هیچ بویی از علم توشون نبود؟
خب قدم اول میاس اول ببینیم شرایط حال در واقع چجوری هست و در چه موقعیت و شرایطی قرار داریم. خلاصه نتیجه این قضیه این شد که تو بازدیدی که من داشتم دیدم یکی از بزرگترین مشکل‌هایی که تو سطح کشور وجود داره اینه که این بندهای خدا تولید کننده ها مستر بچ با کیفیت مناسب ندارن.
مستر بچ چیه؟ میشه توضیح بدید؟
مستر بچ یک ماده ای هست، ببینید لولای پلی اتیلن برای اینکه طول عمرشون در واقع اون طول عمر 40 50 ساله رو داشته باشن باید و در برابر نور خورشید مقاوم باشن باید حدود 2 تا 2.5% دوده داشته باشن داخلشون. بعد برای منظور میاد پلی اتیلن که توسط پتروشیمی تولید میشه یک ماده به نام مستر بچ تولید میشه که حدود 40% دوده داره. بعد این مستر بچ به نسبت 6% با پلی اتیلن مخلوط میشه که نتیجه نهایی باعث میشه که اون لوله 2 تا 2.5% دوده رو داشته باشه که مقاومت برای نور خورشید و طول عمر برای لوله ایجاد میشه. بعد مستر بچی که در اون زمان تولید میشد تولید کننده داخلی که اصلا کلن غیر علمی کار میکردن و به هیچ وجه کیفیت نداشت، یعنی به جای اینکه مثلا تولید کننده 6% استفاده کنه بیشتر از 1% اصلا نمیتونست، اصلا کل کیفیت و خط یعنی فرایند تولید اصلا به هم میریخت. و مستر بچ خارجی هم یادمه که اون زمان تقریبا 3 برابر در واقع قیمت پلی اتیلن قیمت داشت و برای تولید کننده توجیه اقتصادی نداشت که بیاد استفاده بکنه. این بود که این جرقه زده شد که ما بیایم در واقع این مشکل رو حل بکنیم و شروع کردم کار کردن روی فرمولاسیون مستر بچ.
همون زمان دانشجویی تهران بودم
و شروع کردم کار کردن روی فرمولاسیون مستر بچ و به خاطر ارتباطاتی هم که با کارخونجات مختلف لوله سازی داشتم اون زمان، بعد نمونه آزمایشگاهی بردم تو شرکت‌های مختلف با دستگاه‌های مختلف شرایط مختلف تست کردیم تا اینکه مطمئن شدم که در واقع این دقیقا همون موادی هست و همون کیفیتی هست که در واقع به دنبالش می‌گردم. و اینجا دیگه در واقع همزمان شد با تموم شدن درس من و من برگشت من به کرمان، که بعد که برگشتم کرمان من یک در واقع حالا بخوام وارد جزئیات بشم خیلی طول میکشه، یعنی یک مدت در واقع حدود 1 سال توی واحد کامپاندینگ شرکت بارز مشغول به کار شدم، تجربه خیلی خوبی اونجا در واقع آموختم و تو همون زمان بود که در واقع 3 تا طرح تولیدی رو من نشستم نوشتم، چون علاقمندیم به ایجاد یک واحد تولیدی خیلی زیاد بود، منتها خود سرمایه نداشتم، دستم به شدت خالی بود. این بود که حالا بر اساس اینکه به هر کی هم میرسید پیشنهاد میدادم آقا بیا سرمایه در اختیار من قرار بده،
علمه به درد میخوره.
آره به درد میخوره. یادم اون زمان 3 تا طرح تولیدی نوشتم، یه طرح به مبلغ بین 10 تا 15 میلیون تومان بود که تولید ظروف یک بار مصرف بود.
سال چند؟
سال فکر کنم 76 بود. 76 بود. و یه طرح نوشتم به مبلغ 90 میلیون تومان که تولید اتصالات آبیاری قطره‌ای بود. یه طرح هم نوشتم به مبلغ 200 میلیون تومان که تولید های مستر بچ بود. حالا در واقع منتظر بودم که ببینم در واقع چه سرمایه گذاری رو میتونم.
منظورتون از تر هم اینه که کامل چه دستگاهی احتیاجه، چقدر میخوایم تولید کنیم کامل
با تمام جزء. و زمانی که توی بارز کرمان مشغول به کار بودم همزمان من مشاور در واقع شرکت آب حیات کرمان بودم که آشناییم از همون زمان گروه نظارت ایجاد شده بود و روزهای تعطیل و آخرهای وقت معمولا به عنوان مشاور تو اون شرکت هم مشغول بودم که در نهایت اون شرکت متقاعد کردم که بیاد بخشی از سرمایه طرح مستر بچ رو در واقع تأمین بکنه.
شما شغلم داشتید، داشتید کار میکردید. بله. اونم نه یه جا، چند جا داشتید دقیقا. کار میکردید ولی شوق کارآفرین شدن، تولید کردن باعث شد که شما به سمت سرمایه جذب سرمایه برید.
دقیقاً. که یادم اون زمان شرکت آب حیات کرمان نزدیک از این 200 میلیون تومان 30 میلیون تومانش رو تقبل کرد و بقیه‌اش هم با افراد حقیقی دیگه صحبت کردم، هر کدوم مبلغی رو گذاشتن. یکی از آقایون اومد نزدیک 100 میلیون تومان، یعنی در واقع نصف مبلغ مورد نیاز رو گذاشت تا در نهایت من تونستم این 200 میلیون تومان رو در واقع تامین بکنم. و بگم سال 77 یا 8 بود، 78 بود که تأمین شدی سرمایه. و توی جلسه هیئت مؤسسان که داشتیم، چون من خودم هیچ سرمایه‌ای نداشتم، فقط دانش فنیم بود که وسط گذاشتم، که قرار شد این سرمایه 200 میلیون تومان توسط آقایون تأمین بشه و این وسط 10% از سهام این شرکت رو به عنوان حق دانش فنی به من دادن و 90% بقیه در اختیار بقیه سرمایه گذاران بود. و همون روز اولم هم یه سری شرط و شروطی با هم گذاشتیم، از جمله این که اول از اونا حق ندارن تو کارهای مدیریتی و مسائل حالا تأسیس و راه اندازی شرکت و مسائل دیگه دخالت بکنن، ولی خب این حقو دارن که کسی رو بذارن حسابای شرکت رو به صورت روزانه یا ماهانه یا هر جور که به صلاحشون هست در واقع کنترل کنن.
براشون مهم بود دیگه.
و و از طرف منم تعهد کردم که در کوتاه‌ترین مدت زمان در واقع طرح رو اندازی کنم و از همون سال اول سود بدم. و شرط بعدی آقایونم این بود که این 200 میلیونی که من میگیرم آخرین پولم باشه، دیگه قرار نباشه که مثلا یک سال گذشت بعد بگم حالا بیایید مثلا پول کارمندا رو بدید، بیایید پول مواد اولیه رو بدید. فقط اونا ملزم شدن که سرمایه ثابت اولیه رو که 200 میلیون تومان بود تامین بکنه. شرط شروط با هم گذاشتیم، صورت جلسات امضا شد و با توکل به خدا کارمون شروع شد که طرح و فیلم کنم ظرف 11 ماه تموم شد که یه زمین تو شرک صنعتی شماره 2 کرمان در واقع خریداری کردیم به مقدار 5000 متر که الان هم جز واحدهای شرکت هست که همچنان داره فعالیت میکنه. و شروع کردم یه سوله 800 متری توش ساختیم، دستگاهاش هم از چین آوردیم، شروع کردیم به کار کردن که اینا همزمان با هم کارا رو انجام دادیم که ظرف 11 ماه تموم شد. و جالبه که پروژه با 220 میلیون تومان تموم شد، یعنی تقریبا 10% که حالا اونم به خاطر نرخ تورم و اینها بود.
ایران واقعا 20 میلیون نسبت به 200 میلیون چیزی نیست.
انجام بدیم و برای سرمایه در گردشم اون زمان من درخواست 150 میلیون تومان وام دادم به بانک ملت که با 90 میلیون تومانش موافقت شد. که یادم اون 90 میلیون تومان رو به هر حال همون سند شرکت رو به عنوان وثیقه گذاشتم اونجا و این 90 میلیون تومان رو گرفتم و به عنوان سرمایه اولیه شرکت که برای خرید مواد اولیه گرفتیم. و همون سال اول هم بعد از اون که استارت شد و تولیدمون شروع کردیم، یادمه که 12 میلیون تومان سود شد، یعنی به تعهدم
به سود رسید
عمل کردم. آره و خدا شکر کیفیتمون اینقدر خوب بود که با رشد خیلی خوبی برخوردار شدیم که هر سال من توسعه دادم. یعنی مثلا آمارا رو که الان چک میکنم، یعنی دقیقا هر سال بین 100% تا 200% ما افزایش
هر سال 100% تا 200% خیلیه
رشد تولید داشتیم. و دیگه بعد از اون دیگه به قول معروف، به قول انگلیسی ها یک ضرب المثل داره، میگن آقا 100 دلار اول در آوردن سخته. و دیگه کار برامون رو رله افتاد و رو محصولات دیگه شروع کردیم به کار کردن. و جالبه مثلا شرکت آب حیات کرمان که اون زمان مثلا 30 میلیون تومان بابت بخشی از سهام داده بود، سال 84 همون سهامو 450 میلیون تومان از ایشون خریدم. و در سال 86 بقیه سهام از سایر سهامداران خریدم که دیگه، یعنی از سال 86 دیگه کل سهام منتقل شد به نام در واقع خودم.
اون روزی که میخواستید کار رو شروع کنید، داشتن بقیه پول میذاشتن وسط، شما داشتید امضا میکردید قرار دادو، استرس نداشتید؟ نگفتید یهو نشه من باید چی کار کنم؟
نه، واقعا اعتماد به نفس داشتم، مطمئن بودم میتونم. هیچ وقت به خودم تابال نشد تو زندگیم، به خودم اجازه ندادم که با مال مردم بازی بکنم یا مثلا رو مال دیگران ریسک بکنم. من ریسک های خیلی زیادی کردم، یعنی مثلا حالا اگر یه خورده سوابق شرکت رو بررسی بفرمایید، ریسک هایی کردن که
یکم بگید کمتر کسی ریسک هایی که انجام دادید.
ببینید مثلا فرض کنید همین اخیراً همین اخیراً که الان شرایط اقتصادی میبینید چقدر در واقع به هم ریخته است، نرخ ارزمون در واقع بالا و پایین میره و اصلا به صلاح نباشه تو این شرایط آدم تولید بکنه. ولی من الان ظرف مثلا یک ماه گذشته شاید نزدیک 20 میلیارد تومان فقط وام گرفتم از منابع بانکی و متعهد شدم که حد اکثر ظرف در واقع 6 ماه آینده این وامو برگردونم.
20 میلیارد 6 ماه
تو 6 ماه
شوخی نیست.
تو این شرایط تو این شرایطی که هیچی اصلا مشخص نیست، ولی مطمئنم این کارو در واقع با درصد خیلی بالایی این کارو میتونم انجام بدم. حالا اگه نشود هم مال خودمه، ولی اگه سرمایه مال مثلا فرض کنیم من سرمایه گذار داشتم شاید هیچ وقت همچین ریسکی رو نمی‌کردم. البته اینا همه برمیگرد به روحیات افراد. خیلی وقتا میبینید خیلی آدما هستن با پول دیگران خب ریسک میکنن، میگن آقا شد شد نشد نشد، ولی من واقعا این کارو نمیکنم. یعنی روزی که شما میفرمایید ما کار تولید رو شروع کردیم، من کاملا مطمئن بودم چون از هر نظر طرحو بررسی کرده بودم، سازنده ماشینالات رو تو کشور چین پیدا کرده بودم، مذاکرات کامل انجام شده بود، قیمت و همه چیز مشخص شده بود، طرحهای شرکت قیمت تموم شده، همه رو درآورده بودیم.
بله اینترنت هم کارا سخت بود اون زمان.
بله بله دقیقاً. یادم اون موقع مثلا ما می‌خواستیم با چین مکاتبه بکنیم، می‌خواست نامه بنویسیم، فکس بکنیم براشون، بعد کلی پیگیری بکنیم تا جواب ناممون رو بهمون بدن. ولی خب اون موقع به هر حال من سنم پایین‌تر بود، اون انرژی من بیشتر بود و پیگیری‌هام هم خیلی بیشتر بود و این کارا رو در واقع انجام دادیم. خدا شکر خوشحالم که این کار اون زمان در واقع انجام داد.
یکم در مورد این سیر تکامل شرکتتون برامون توضیح میدید؟ روز اول با چند نفر شروع کردید؟ ابعاد کارتون چقدر بود؟ الان چقدره؟ در آینده میخواید چقدر بزرگترش کنید؟
ما وقتی کارمون شروع کردیم با چند نفر، یعنی فکر میکنم 13 نفر کارو در واقع شروع کردیم که با تولید مستر بچ بود و یادم اون زمان یعنی دقیقاً سال 80 بود یا 81، اون سال اولی که ما کارخونه رو انداخته بودیم. همینطور که خدمتتون عرض کردم مستر بچ ماده‌ای هست که برای تولید لوله‌های پلی اتیلن استفاده میشه که با پلی اتیلن سفید مخلوط میشه. اون زمان یک دفعه یک شایعه پخش شد که پتروشیمی قرار است خودش مواد رو مشکی کنه و اون 2.5% دوده رو تو پلی اتیلن تو همون پتروشیمی اضافه کنه بهش.
همون اول کار.
همون اول کار. در نتیجه دیگه بازار مستر بچ دیگه از بین میرفت و این شرکت نوپا ممکن بود در همون بد و شروع از بین بره. و این یه تهدید بسیار بزرگی برای سازمانمون بود. این بود که در واقع اومدم روی یه محصول دیگه که از خارج از کشور وارد میشد و انتخاب کردم. پلی اتیلنی بود به نام پلی اتیلن PE40 مشکی که برای تولید لوله های آبیاری قطره ای استفاده میشه. اون پلی اتیلن 100% خارجی بود، یعنی وارداتی بود که معمولا از کشورهای کره جنوبی مثلا دایلیم کره یا رپسول اسپانیا در واقع وارد کشور میشد و هیچ تولید کننده داخلی هم وجود نداشت.
اون دیگه قطعی بود، اون میگرفت، مطمئن بودید؟
اون دیگه این دیگه کارخونه راه افتاده بود. دیگه شروع کردم کار پژوهشی روی فرمولاسیون اون ماده انجام دادن. نزدیک 6 ماه طول کشید تا تونستم در واقع به فرمولاسیونش در بیارم و بعد تستای مختلف رو در واقع انجام بدیم روش و اینها و مطمئن بشیم که اون کیفیت لازم رو داره. که حالا خدا رو شکر بعد از اون که به نتیجه رسیدیم مواد ما خیلی بهتر از حتی اروپاییش جواب داد، چرا که اون نمونه اروپایی بر اساس شرایط آب و هوای اروپا طراحی شده بود، ولی ما اینجا بر اساس شرایط آب و هوای سرد و گرم ایران، ما مناطق سرسیری مثل زنجان و اردبیل و مناطق مثلا کوهستانی شمال غرب کشور رو داریم یا مناطق خیلی گرم مثل جنوب کشور رو داریم که میبایست این لوله ها میبایست تو مناطق سرد و گرم جواب بده. و جالبه وقتی که این کارا رو انجام دادیم هیچ شرکتی به ما اعتماد نکرد، چون شرکت خیلی کوچولو بود، کسی نمیشناختش و هیچ کسی اعتماد نکرد که این ماده رو استفاده بکنه. که من اون زمان باز با یکی از شرکت‌ها صحبت کردم، گفتم که خب اگه شما به این مواد اعتماد ندارید بیاد لوله ها رو از من بخرید، من یعنی خودم این مواد رو لوله میکنم و شما لوله رو بخرید و من رو لوله ها به شما ضمانت میدم که اگر تا 10 سال مشکلی براشون پیش اومد، چون لوله‌های آبیاری قطره‌ای طول عمرشون 10 سال است، تا 10 سال اگه مشکلی براشون پیش اومد ما متعهد میشیم که خسارت شما رو بدیم. گفت ای حاضر این کار؟ گفتم آره. بعد من اومدم با یه کارخونه لوله سازی دیگه قرارداد بستم، مواد رو تولید کردم فرستادم اونجا، تبدیل شد به لوله، بعد لوله ها رو فروختم به شرکت سالس. بعد جالبه اینجا در واقع سود ما هم دو برابر شد، یعنی هم سود مواد اولیه بود هم سود لوله. ولی بعد از اینکه قضیه اتفاق افتاد قرار بود سال بعد هم این قرارداد رو تمدید بکنیم، که اینجا بود که اون شرکت ما گفت نه دیگه ما به شما اعتماد داریم و دیگه شروع شد. الان که خدمتتون صحبت میکنم، البته مثلا این ماده دیگه به هیچ وجه یک گرم وارد کشور نمیشه الان، سالهاست، چون الان خیلی وقت از اون زمان گذشتن، 17-18 سال.
تولید کننده های دیگه غیر از شما
بله، دو تا شرکت کردن. دیگه هم تو کشور دیگه یواش یواش تحت این سالها دی فرمول ما لو رفت و در واقع الان یکی دو تا شرکت دیگه هم هستن که تولید میکنن، ولی از خارج از کشور دیگه وارد نمیشه.
در مورد الان شرکتتون، کارخونتون یا کارخونه هاتون بله. میشه توضیح بدید؟ روز اول با 13 نفر گفتید بله. شروع کردید، الان اوضاع چجوریه؟ بله.
بعد از اینکه این قضیه بحث مواد پی 40 رو در واقع تولید کردیم، این تابو برای ما شکست. یعنی قبلا خب یه مقدار برای ما سخت بود، آقا این مواد داره از خارج میاد، نمیشه به هر حال اینو تولید کرد، مثلا اونم توی مجموعه کوچیکی مثل مثلا فرض کن مجموعه اون زبان ما،
بالاخره یه نفر داره اینا رو وارد میکنه سود میگیره ازش.
نه خب ما این تولید کردیم، این تولید کردیم، حتی بهتر از اونم تولید کردیم. این بود که دیگه به قول معروف بیرونیم که میشه رو مواد دیگه هم کار کرد، و این بود که وارد محصولات دیگه شدیم، یعنی وارد صنعت خودروسازی شدیم. مثلا یادم رو مواد سپر خودرو کار کردیم که کیفیت بسیار عالی توش در آوردیم، و که تقریبا یک سال من مواد اولیه مرکان پارس رو تامین میکردم، که حالا بعدش بگذاریم که به خاطر مسائل مالی دیگه ارتباطمون قطع شد با اون شرکت، و تقریبا سالی چندین محصول جدید رو تولید میکردیم، که الان فکر کنم حداقل 30 نوع محصول ما تو این زمان تولید کردیم، که برای صنایع مختلف از صنعت سیم و کاب گرفته تا قطعات خودرو تا لوله های پلی اتیلن اینها رو شامل میشه، که تمامشون دانش فنیشون داخل شرکت داریم. مثلا یه محصولی که یادم 4 سال پیش بود میخواستیم تولید کنیم، محصول پلی اتیلن شبکه‌ای بود که برای کابل های فشار متوسط زیر 20 کیلو ولت مورد مصرف داره، که ما ماشین‌آلاتش رو از خارج از کشور خریدیم و با یک شرکت کره‌ای وارد مذاکره شدیم که دانش فنی تولید مواد اولیه رو به ما بده، که اون زمان 900 هزار دلار برای دانش فنی به ما پیشنهاد قیمت داد، که بعد منتها ما خودمون با تکیه به کادر فنی و اون واحد پژوهش و در واقع تحقیق توسعه‌ای که تو شرکت داریم، ظرف 6 ماه تونستیم دانش فنی داخل آزمایشگاه خودمون در بیاریم که به لیست محصولات شرکتمون در واقع اضافه کردیم. تو این سال‌ها خیلی از این محصولات اضافه کردیم تا رسید سال 86 که دیگه فضای اولیه‌ای که گرفته بودیم کوچیک بود برامون، و دوربر اون از زمین خالی نبود، دیگه مجبور شدیم 2300 متر نقل و مکان کنیم بیام جلوتر و یه سایت جدید بگیریم.
این محصولاتی که میساختید دیگه زیاد شدن دستگاه ها،
دیگه جواب نبود، که سال 86 اومدیم سایت جدیدمونو ایجاد کردیم و دو تا کار انجام دادیم. یکی اینکه هم تکنولوژی قدیمیمون که از چین بود تبدیلش کردیم به کره جنوبی، آلمان و ژاپن، در واقع ترکیب این سه تا تکنولوژی رو آوردیم، هم قدیمیمونو بروز کردیم هم سایت جدیدمونو گذاشتیم و محصولاتمونو گسترش دادیم، هم از نظر در واقع تکنولوژی ماشین‌آلات و دانش فنی و هم از نظر تنوع محصولات مختلف، طوری که خیلی محصولات تولید کردیم. حالا یکی از مهمترینشون مثلا توی صنعت لوله گاز یک ماده دارم برام پیسه زرد رنگ، تقریبا کیلوی 4 یورو از خارج از کشور وارد می‌شد. من معمولا سیاست تو شرکت ما کار کردن رو محصولات جدیده، یعنی ما اگه ببینیم مثلا یه محصول تولید کننده داخلی داره به ندرت وارد اون صنعت میشه، چون این تولید کننده داخلی داره، ما باید بریم وارد محصولاتی بشیم که دیگران نمیتونن یا براشون مشکله در واقع انجام، که شروع کردیم کار کردن روی این و به شرکت ملی گاز ایران بعد از اون که به جواب رسیدیم پیشنهاد دادیم. براشون خیلی سخت بود و باورش مشکل بود براشون، و اومدن یه شرایط سختگیرانه‌ای برای تست‌ها و بازرسی برای ما گذاشتن. ما تمام اون شرایط پذیرفتیم و بازرسی ها رو با موفقیت پشت سر گذاروندیم و به عنوان اولین و تنها تولید کننده کشور وارد وندولی شرکت ملی گاز ایران شدیم. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، چند ماه بعدش آقای مهندس عراقی مدیر عامل وقت شرکت ملی گاز ایران منو خواست دفترش، که وقتی که رفتم اونجا، من قبلش این توضیح خدمتتون بدم، تو لوله های گاز اگر دقت کرده باشید ببینید 4 تا خط زرد رنگ روش داره و بقیش هم که اون بدنه اصلیش هست. اون خطای زرد رنگ همون پیسد زرد رنگی هست که تولید کرده بودیم، بدنش هم که پیسد مشکیه، منتها پیسد زرد مصرفش تو کشور خیلی، یعنی کل مصرف شاید بین 100 تا 200 تن در سال باشه، ولی اون مواد مشکی بالای 60-70 هزار تن مصرف داره تو کشور. که آیه مهندس عراقی به من گفت آیه افرازی، شما که تونستی این کار رو بکنی، من خواهشم اینه که بیا رو مواد مشکیش کار کن، اون الان مشکل اصلی کشور ماست.
یعنی روز اول برای شما کلی چیزای سختگیرانه گذاشتن، بعدش گفتن برای ما اینم بسازید.
دقیقاً، چون دیگه ثابت کردیم خودمونو و اون زمان هیچ تولید کننده داخلی وجود نداشت به هیچ وجه. که من از آقای مهندس وقت گرفتم، گفتم باشه چش شروع می‌کنم کار کردن روش و کارمون رو شروع کردیم و تمام مشکلات رو پشت سر گذاروندیم تا در نهایت در سال 93 به عنوان اولین تولید کننده پیسد مشکی وارد وندولیس شرکت ملی گاز ایران شدیم. اون زمان وندولیس شرکت ملی گاز ایران شامل 5 تا شرکت بود، که یکیش از سابیک عربستان سعودی بود، یکیش مال بروج امارات متحده بود، یکیش دایلیم، یکیش در واقع KPIC مال کره جنوبی بود، یکی مال اوتوفینای فرانسه بود و پنجمیش هم ویژگان مال کرمان. البته این قضیه خیلی حسادت ها و مسائل برای ما ایجاد کرد، خیلی از در واقع مراکز دانشگاهی، عرض کنم خدمت شما، افرادی که تو انجمن بودن وارد کننده این مواد بودن، چون تا قبل از اون تمام مواد وارد کشور میشد و اونا متاسفانه رانت خیلی قوی داشتن.
چه تلخ ماجرا، شما جلوی واردات گرفتید،
گرفتم،
بعد خودتون دارید تولید میکنید، این ور آدما کار میکنن، اونا به نفعشونه، قیمت ارزون تره، بعد با دانش داخلی، ولی دارن شما رو
به خطر میفته که خیلی ایجاد مشکل برام کردن. و که حتی مثلا فرض کنید ما تو مرحله بازرسی که قبل از اینکه وارد وندور بشم، خود شرکت ملی گاز ایران گفت خب کاری کردی درست، حال باید مثلا دانشگاه پلی‌تکنیک هم کارتو رو تایید کنه. مثلا من اساتید رو آوردم توی در واقع شرکت، روند تولید رو دیدن، انواع آزمون‌ها رو انجام دادن، تایید کردن. ولی بعدها مثلا اون گروه که عرض کردم خدمتتون رفتن همون استاد رو دوباره خریدن و در واقع پیشنهاد داد که نظرشو عوض کرد. بعد از اون که نظرشو عوض کرد، اون تیمی که مخالف این پروژه بودن نامنگاری‌های خیلی شدیدی با شرکت ملی گاز ایران کرده بودند و اینا، یادم آخرین نامنگاری که کرده بودن گفته بودن که آقا ما داریم یه تیم علمی و دانشگاهی داریم با خودمون میاریم که شما ثابت بکنیم که این کار اشتباه و باید روی این تولید گرفته بشه. و وقتی که من متوجه این قضیه شدم، منم فوری یک مکاتبه کردم با شرکت ملی گاز ایران، گفتم خب به نظر من یه فرصت خیلی خوبیه، شما که از اونا دعوت کردید از منم دعوت کنید بیایم در حضور شما مناظره میکنیم، مناظره علمی میکنیم،
ببینم کی علمیه کی علمی نیست.
دقیقاً. و این پیشنهاد به اونها داده شد، قرار شد 5 نفر از اونها، از 5 نفر 3 نفرشون از اساتید عالی رتبه در واقع کشور بودن، 2-3تاشون هم قرار بود از انجمن در واقع صنایع لولای پلی‌اتیلن کشور بودن قرار بود میان، منتها در روز مناظره اونا 7 نفر به خودشون آوردن و در حضور مدیر خودکفایی کالای شرکت ملی گاز ایران مناظره شروع شد. و بعد که مناظره تموم شد، آیه مهندس نجفی که مدیر خودکفایی بود گفت افرازی، تا الان من یک کوچکترین شکی به شما داشتم، دیگه کاملا در واقع برو همه جور ازت حمایت میکنم. و واقعا هم به حرفش عمل کرد. و بگذاریم که هنوز که هنوزه اون افراد دارن اذیت میکنن و خیلی مشکلات و مسائل و خسارات زیادی به ما وارد کردن. من یادم مثلا اون سال 93 که میخواست وارد وندولیس شدم، خب اینا چون همشون تولید کننده لوله های پلی اتیلن بودن و محصولات تولیدی شرکت ما هم در رابطه با همین صنعت بود، که تقریبا 6 ماه ما رو تحریم کردن، یعنی همین دست به دست هم دادن که هیچ کس هیچ محصولی از ما نخره. و منم از اون فرصت استفاده کردم و خیلی تکنولوژیام به روز کردم، کارخونه‌مو تأسیس کردم، کارهای تحقیقاتی انجام دادیم، محصولات دیگه برای صنایع دیگه مثل سیم و کابل و اینها تولید کردیم. از اون وقت اونجوری استفاده، یعنی ببینید تو ایران متأسفانه کار جدید مشکلات اینجوری رو هم دارد.
چقدر بده.
باید محکم وایسی و کوتاه.
به جای اینکه کمک شما کنن، قدردان شما باشن، واقعا نمیدونم من باید چی بگم. مثلا میخونیم در مورد مثلا ایلان ماسک، میگیم که رفت فلان دانشگاه اومد بیرون بعد این کارو کرد، اینقدر صنعتش گسترده شد. بعد نمیدونیم توی کرمان هم مثلا از این کارو میشه کرد و داستان کارآفرینای ایران کرمان چقدر نشنیده مونده.
حالا جالب، یه نکته جالب بهتون میگم، فکر کنم جالب باشه براتون. میدونیم ما 3 تا کارخونه الان داریم، این در واقع 3 تا سالن تولید داریم که سالن اول و دوم که خدمت رو عرض کردم، سالن سوم که تولید لوله های پلی اتیلن هست. چون لوله پلی اتیلن میدونید در واقع یه محصولیه که خیلی دانش فنی توش نیست و لزومی هم نداشت من وارد این عرصه بشم، ولی دلیل انگیزه ای که باعث شد وارد این عرصه بشم این بود که خب من مواد پیرسد مشکی که ماده اولیه تولید لوله های گاز هست رو تولید کردم. خب خودم هم که کارخونه تولید لوله پلی اتیلن نداشتم، برای تست یا برای هر منظوری میبایست اینا رو بفرستم خارج از شرکت. خارج از شرکت که میرفت 1000 تا ایراد میگذاشتم روش، بعد من خودم میرفتم اونجا یا کسی میرفت میدونم هیچ ایرادی نداره، ولی شایعات کار خودش رو میکرد. این بود که دیدم واقعا دیگه خستم کرده بودن، یعنی دیگه تصمیم گرفتم که اصلا کارخون لوله رو بزنم و در واقع هر کسی هر حرفی رو داره بیاد تو کارخون خودم ادعاشو بکنه. صرف 11 یعنی در کمتر از یک سال، تقریبا 10 ماه شد، با تکنولوژی باتنفیلد سینسیناتی آلمان در واقع که بهترین و بروزترین تکنولوژی خطای تولید لوله پلی اتیلن رو داشت، سالن سوممون رو در واقع سال 94 ایجاد کردیم. یعنی سال 93 وارد وندرلیست شرکت ملی گاز ایران شدن، سال 94 واحد تولید لوله های گاز رو در واقع ایجاد کردم. دیگه بعد از اون دیگه کسی جرئت نمی‌کرد که ایراد روی محصول بذاره.
داستان فقط هی رو به پیشرفت. جای شد که مثلا شکست هم بخورید غیر از مسائلی که شما رو اذیت می‌کردن؟
از چه نظر؟ چه شکستی هست؟
مثلا یه سرمایه گذاری بکنید، بخواید یه کاری رو شروع کنید، یه محصولی رو، ولی نشه مثلا، اشتباه
کردید. ببینید تو شرکت ما محصولاتی که تولید میشه 100% به غیر از لوله ها بحثش جداست، 100% بر اساس دانش فنی داخل شرکته. یعنی همونطور که عرض کردم شاید نزدیک 30 محصول ما تا حالا تولید کردیم، 30 محصول تمام بر اساس کارهای تحقیقاتی است که درون مجموعه انجام شده. ولی خب آره، رو خیلی از محصولات دیگه بود که ما کار کردیم توش موفق نشدیم گذاشتیم، و این طبیعت کار تحقیقاتیه. یعنی شما وقتی که وارد یه کار پژوهشی میشی ممکنه مثلا فرض کن رو 5 تا پروژه کار بکنی، 2 تاش به جواب برسی، 3 تاش ممکنه به جواب نرسی، و این جزء ماهیت کار است.
و خوبه که این شکست خورد نریم انجامش بدیم، سرمایه رو هدر.
دقیقاً. و اینو دوستانی که وارد کارهای پژوهشی میشن باید این باور رو داشته باشن و نباید دل سرد بشن. هر کار پژوهشی الزاماً به جواب نمیرسه.
من داشتم مصاحبات قبلی شما رو میخوندم، خیلی شکایت میکردید از اینکه نیروی انسانی متخصص کم شده و از عبارت افرادی که به شبه دانشگاه رفتن شما صحبت کردید. در مورد این قضیه کم توضیح میدید برامون؟
ببینید به اعتقاد من با توجه به تجربه 20 ساله‌ای که تو صنعت دارم، من همیشه یه حرفو میزنم، میگم آقا پولو میشه به دست آورد. واقعا روش‌ها و راه‌های مختلفی وجود، از وام گرفتن تا قرض، تا روش‌های مختلف وجود داره. تکنولوژی رو حتی تو شرایط تحریم میشه به دست آورد. مواد اولیه رو میشه تأمین کرد. همه کار شدنی هست. تنها چیزی که در واقع به دست آورده میشه خیلی سخت نیروی انسانیه. یعنی سخت‌ترین کار، البته بزرگترین سرمایه یه شرکت هم نیروی انسانیه. متاسفانه البته این به پارامترهای خیلی زیادی بستگی داره. ما ببین مثلا فرض کن توی مجموعه مثل ما مجبور شدیم که نیروی انسانی رو با تجربه صفر بگیریم، خودمون یواش یواش آموزشش بدیم و اون در واقع حدس و خطاهاشو تو شرکت انجام بده تا تبدیل بشه به نیرویی که الان ما داریم.
یعنی نبود، یعنی دانشگاه به درد نخورد عمل.
دقیقاً. در حالی که بسیاری از این در واقع آموزش‌ها و این آموزش دادن‌ها و یاد دادن‌ها میتونه قبل از ورود به کار اتفاق بیفته.
این به خود فرد بستگی داره یا به دانشگاه؟
سیستم آموزشیمون به شدت مشکل داره. سیستم آموزشیمون، نمیگم تمام، ولی بخش عمده‌اش مشکل داره. یعنی ما وقتی که میبینیم، مثلا من خودم لیسانس رو صنعتی اصفهان گرفتم، خب وقتی مقایسه میکنم درسی که ما اون زمان اونجا خوندیم با درسایی که الان بچه‌ها دارن تو دانشگاه‌های مختلف، مثلا تو دانشگاه‌های حالا کاربردی، یا حالا نمیخوام در واقع خدای نکرده حرفی بزنم که باعث برداشت سوء بشه از این قضیه، ولی خیلی تفاوت داره. یعنی ما مثلا درسی که اون زمان میخوند میباید واقعا احاطه کامل داشته باشیم، قشنگ بفهمیم درس رو. و مثلا ما تو دانشگاه صنعتی اصفهان یادمه ما از صبح شنبه تا عصر پنجشنبه همش کلاس داشتیم، یا کلاس داشتیم یا هومورک بود که میبایست بنویسیم و تحویل بدیم. یه عصر پنجشنبه فقط آزاد داشتیم که میرفتیم یه چرخ تو شهر اصفهان میزدیم، دوباره برمیگشتیم میومدیم خوابگاه و شروع میکردیم به حالا درس خوندن یا پروژه‌هامون انجام دادن. ولی الان میبینیم مثلا شغل چهارم پنجم طرف درس خوندن میشه. مثلا اینم برمیگرده به سالها قبل. سال قبل بحث مدرک گرایی تو کشورمون خیلی مد بود، الان حالا باز فکر میکنم یه خورده کمتر شده باشه و طرف مدرک براش مهم بود، در حالی که مثلا شما الان سراغ خیلی از کمپانی‌های بزرگ دنیا برید، حالا تا اونجایی که من شنیدم اگر درست باشه، مثلا اپل یا مثلا فرض کن مایکروسافت، اصلا کاری به مدرک نداره. شما وقتی میخوای وارد اون سازمان بشی خودش ازت امتحان میگیره
چی بلدی.
مثلا با هر شما میتونی با این مدرک سیک وارد بشی، به شرط اینکه آزمونهای ورودی اون شرکت رو در واقع پاس بکنی، میتونی به راحتی بهت خوش آمد میگن و وارد بشی.
ولی تو ایران هر جور شده من مدرک رو باید بگیرم.
و این اشتباهه. با هر قیمتی مدرک گرفتن کاری نداره واقعا. مهم اینه که چی بلدی. من خیلی مثلا فرض کن طرف میومد مهندس مکانیک بود. ازش بود دانسیته چی بلد نبود.
وای.
خدا دانسیته بلد نبود چیه. بعد خوب مدرک هم داشت. وقتی طرف مدرک داره توقعش میره بالا تو محیط کار رو ضربه میزنه، میدونید؟ چون از یه طرف اگه مدرک نداشت شاید به خودش اجازه میداد پشت میزش پاشه خیلی کارا رو صورت عملی رو انجام بده، ولی وقتی مدرک داشته باشه در شأن خودش نمیبینه.
خب بزم اول پادکست اینجا به پایان رسید. اگه تا اینجا با داستان همراه بودی و خسته نشدی، بدون معطلی ادامه رو گوش کن، چرا که شما یک شنونده حرفه‌ای پادکست هستی. ولی ما معمولی ها خسته میشیم. حالا من برای اینکه خستگی شما در بره چند تا عنوان خبر صنعتی میخونم که حالا هوا عوض شه. شما هم میتونی تو این مدت برای رفع خستگی پاشی برای خودت یه چایی بریزی و برگردی تا بزم دوم رو گوش کنی. با یه آهنگ مناسب بریم سراغ اخبار. استاندار کرمان در بازدید از مرکز نوآوری و شتابدهی تگ بازدید کرد. استاندار کرمان در همان مرکز نوآوری و شتابدهی تگ مطرح کرد شرکت‌های دانش بنیان باید پرچمدار توسعه باشند. مدیر توسعه و اکتشافات شرکت مس خبر داد دستیابی به رکورد بالاترین حفاری اکتشافی طی 7 سال اخیر. تولید 7 ماهه گندله سنگ آهن از 18 میلیون تن عبور کرد. این بود خلاصه اخبار 2 هفته گذشته. تا دیداری دوباره در 2 هفته آینده، فعلا بای. خب اگه چایی رو برای خودت تا الان نریختی بدو بریز که بزم دوم الان شروع میشه. بدو یا
سوال بعدی من از شما اینه که الان من یک جوان دانشجو یا به تازگی فارغ التحصیل شده هستم، درسامو خوب خوندم، به نرم افزارهای رشته خودم هم مسلطم، گوشه نظری هم به کارآفرینی دارم، حالا یا دنبال کار میگردم. با توجه به شرایط حال حاضر، یعنی سال 99 توی کرمان، باید چی کار کرد کارآفرین شد؟
ببینید، من معتقدم که ما یک کلمه داریم به نام شانس. یعنی بعضی آدم ها میگه آقا خوش شانس هم، بعضی ها میگیم بد شانس هم. من معتقدم که همه شانس دارن. در واقع شانس یه سری فرصت هایی هست که برای آدم ها پیش میاد. حالا اگر از اون فرصت استفاده کردی میشی خوش شانس، اگر استفاده نکردی میشی بد شانس. و این فرصت ها من معتقدم که برای همه پیش میاد. این یک. دوم این که ما علارغم این که الان میگن آقا بیکاریه، نمیدونم شغل کم گیر میاد، ولی من واقعا معتقدم که برای آدمای نخبه، برای آدمای متخصص، برای آدمایی که دنبال یادگیری هستن، حالا متخصص کسی هست که در واقع کارو بلده، اونایی که دنبال یادگیری هستن میشه مثل دانشجویی که تازه فارغ التحصیل شده ولی بتونه در واقع اینو ثابت بکنه که آقا دنبال یادگیری هست، کار زیاد، واقعا زیاد. من شخصا خدمت رو عرض میکنم که مثلا یکی از بزرگترین مشکلات و موضوعاتی که خود ما تو مجموعه داریم بس نیرو انسانی که افراد متخصص رو چشم میگذاریم ولی خب
نیست. دانشجویی باشیم که اومدی بیرون بتونی یه طرح بنویسی که بگی من اینقدر میخوام سرمایه گذار رو بتونی جذب کنی و دقیق کارو از
باز ما این توقع رو هم نداریم ازش، حتی توقع کمتر از اون رو داریم.
سوال بعدی اینه که آقای مهندس، اون زمانی که دانش آموز بودید یا به طور کلی توی 20 سال ابتدایی زندگیتون به کارآفرین شدن فکر میکردید، تأثیر اون 20 سال چقدر روی کارآفرین شدنتون بوده؟ و یه خورده در مورد 20 سال اول زندگیتون، مقاطع تحصیلیتون برای ما توضیح بدید.
خواهش میکنم. ببین، من یه چیز کلی که یادم هست، حالا نمیدونم درست هست یا نه این حرفو بزنم، من خیلی خیال پرداز بودم، خیلی خیال پرداز بودم. یعنی مثلا یادمه مثلا اون زمان از راه خونه که به مدرسه میرفتم، یعنی از در خونه خیال پردازیم شروع میکردم. مثلا فرض کن خودم تصور میکردم که مثلا یه نوع لیزر خاص اختراع کردم، یا مثلا فرض بفرمایید یک هواپیمای خاص اختراع کردم که مثلا فرض کن به صورت شخصی، مثلا شما یه لباسی مثلا فرض کن میپوشی و میتونی باهاش پرواز بکنی. مثلا این لیزر رو یادمه، مثلا خیلی هم روش فکر میکردم و برای خودم خیال پرداز، و این خیال پرداز خیلی وقتا با در واقع با هم بود و من فکر میکنم خیال پرداز خوبه. یعنی با آدم یه خورده، چون همیشه خیال پردازی ها هستن، یعنی اول آدم باید خیال پردازیشو بکنه، بعد در دنیای واقعیت سعی کن حالا اگر اونم نشد پلهای پایینترش رو بتونه انجام بده. ولی در زمان چیز من مثلا چون رفسنجان متولد شدم که یادم دوران راهنمایی ما تو مدرسه شهید مقیمی رفسنجان بودم و دوران دبیرستان من تو مدرسه دبیرستان شهید مطهری رفسنجان در واقع درسمو خوندم تا سن 18 سالی، که بعد همون سال اولم سال 67 که دانشگاه صنعتی اصفهان قبول شدم که دیگه اومدم اصفهان.
خب شما موقعی که ارشدتون تموم شد توی دانشگاه خیلی خوب بودید، به دکترا، به اپلای کردن ادامه تحصیل توی کشور دیگه هم فکر میکردید؟
آره دوست داشتم برم، ولی اون زمان در واقع دکترا سهمیه‌ای بود که معیار خیلی علمی نبود. این سهمیه از قبل مشخص بود، مثلا دو نفر رو میفرستادن، اون دو نفر هم مشخص بود که کی در واقع خارج از کشور میاد. داخل کشورم بود، منتها من خیلی علاقه نداشتم که داخل کشور دکترام ادامه بدم، چون دیدم بقیهشو ترجیح دادم وارد محیط کار بشم.
حتی فکر کنم اون قسمتی که شما رفتید علمی تر بوده، بیشتر به علمتون اضافه شده. از سختی های کار گفتیم که چقدر اذیت میکنن، حالا از شادی های کارم میگین چی شده که اصلا دلچسب هست این کار؟
ببینید، هفته خدمت رو عرض کردم، از اصلا قبل از این من اصلا عاشق تولید بودم، چون از زمانی که مثلا وارد دوره فوق لیسانس هم شدم که وارد گروه نظارت شدیم و کارخونجات مختلف رو بازدید میکردم و اینها. حتی شاید قبل از اون همیشه تو تصوراتم بود که من یه کارخونه میسازم و یه شرکت تولیدی در واقع
همیشه بوده.
بله، که عرض کردم مثلا حتی مثلا برای شروع من بودم 3 تا طرح نوشتم برای خودم، مثلا طرحای با سرمایه‌گذاری خیلی کوچولو، گفتم از کوچولو شروع میکنم تا بعد در واقع یواش یواش اینو بزرگ کنیم توسعهش بدیم، که در نهایت با تولید مستر بش در واقع شروع شد. ولی این همیشه در واقع توی تصوراتم بود که در نهایت هم محقق شد.
صحبتایی که شما میکنید من هی انرژی گرفتم، منم میگم فردا میرم کارخونه خودم میزنم.
چیزی که بخوای حتما میشه، شک نکنید، ولی نه فقط حرف بزنید، یعنی با تمام وجودت باید بخوای. وقتی که میخوای حالا بشین فکر بکن ببین میخوای چی کار بکنی، یعنی بشین محصول اون طرح تو هدفمند انتخاب بکن، با علم، با بررسی، با مطالعه هدف رو مشخص کن، چی میخوای تولید کنی. این که مشخص کردی حالا قدم بعدی رو بردار، در واقع خزینه هاش رو ارزیابی کن و در واقع مطالعه کن پیرامون اون، و مطمئن باش اگه بخوای حتما این کار انجام میشه، حتما انجام میشه. و اگه تجربه تو اون زمینه نداری سعی کن در کنار این فکرات حالا بری کارخونجات مختلف، جاهای مختلف، تجربه تو یواش یواش کسب کنی و داشته باشی.
از کارآفرینی
یعنی فقط به حرف نیست، باید بخوای. 100% این من ببین الان شاید میگن آقا شرایط سخته، هزینه ها بالاست،
ای بابا سرمایه میخواد،
سرمایه میخواد، منم اگه پول داشتم میتونستم. ولی اینو هم
بگیری، اینو بدوی دنبالش،
باید با تمام وجود، ببین با تمام وجود یعنی با تمام شرایط، یعنی باید مطالعه بکنی، عرض کنم خدمت از خودت باید بگذری، عرض کنم خدمت شما باید حتی شده بری شاگردی کنی جایی، حتی شده مثلا فرض کن بری تو به عنوان یک کارمند رد پایین توی یک به عنوان یک کارگر بری تو شرکت کار بکنی که بتونی تجربیات رو به دست بیاری.
من به هر کسی که میگم من مهندس شیمیم، سوال بعدیش اینه که حالا کجا استخدام میشی، کجا برات کار هست، و سوال اینه که نمیشه مثلا شروع کردی یه کاری و مثلا استخدام کرد. این لفظ کارآفرین شدن اصلا غریبه، خصوصا حالا توی کرمان یه خورده بیشتره که میگن حالا اینجا استخدام شو، مثلا اینجا حالا اگه جای بهتری باشه که دیگه مثل سرچشمه گلگهر باشه که دیگه حتما برو استخدام شو. برای جا انداختن حداقل لفظ واژه کارآفرینی در افراد جامعه چه پیشنهادی دارید؟
ببینید من مثلا در رشته‌های مهندسی همینطوری که میدونید خیلی از واحدها بین تمام رشته‌های مهندسی مشترک، یعنی مثلا فرض بفرمایید شما باید خیلی مثلا راجع به ریاضی باید بدونی، با راجع به فیزیک باید بدونی، این بین تمام رشته‌ها راجع به استاتیک باید بدونی، ترمودینامیک رو باید بدونی، مکانیک سیالات رو باید بدونی. این خیلی هم فرق نمی‌کنه که رشته مهندسی چیه، آیا مهندس مکانیک هستی، مهندس شیمی هستی یا مهندس چی هستی. که نتیجه این میشه کلن من معتقدم که دانشگاه در نهایت به اون دانش آموختی دید میده، دیدی میده که مثلا فرض کنید شما یکی آدم مثلا فرض کن دیپلمه هست، یکی فرض مثلا مهندس مثلا موفقی هست، مهندسی هست که درسشو خوب خونده و از دانشگاه با نمره خوب فارغ التحصیل شده. شما این دو نفر رو با هم بفرستید برای بازدید از یه شرکت تولیدی و بعدش ازشون گزارش بخواه. اونی که دیپلم هست شاید مثلا فرض کنید لازم باشه هفته ها بره تا بتونه مثلا فرض کنید بگه چه اتفاقی تو این شرکت داره میفته و با چه مکانیزمی داره تولید انجام میشه. ولی اونی که مهندسه و درسشو خونده باشه شما یه بفرستید شاید با همون بازدید اول بتونه برای شما قشنگ توضیح بده و یه گزارش جامع به شما بده که چه اتفاقی داره میفته، با چه مکانیزمی تولید داره انجام میشه، مواد اولیه‌اش چیه، چه مراحلی رو داره طی میکنه. ببینید اینه تفاوت، تو این هست و این دید رو اگر طرف داشته باشه در واقع قدم اول برای کارآفرینی، چون مسائل از بالا به پایین دیگه نگاه میکنی.
سوالم اینه توی دانشگاه چی کار کنیم که بهتر استفاده کنیم، اون دید رو بهتر بتونیم پیدا کنیم؟
ای کاش یه شرایطی بود آدم اول میرفت سر کار بعد برمیگشت دانشگاه درس میخوند، اون وقت میفهمید که یعنی در واقع قدر درس خوندنش رو بیشتر میدونست.
کارآموزی رو بذارن اولش حداقل.
نه کلا، یعنی من خودم مثلا فرض کن خیلی دوست داشتم، الان برمیگشتم دوره فوق لیسانس رو از اول میخوندم، میدونستم که کدوم سیلابس ها اهمیت بیشتری داره، کدوم ها رو بیشتر وقت بذارم روش. و ولی خب به هر حال زمان قابل برگشت به گذشته نیست، ولی مسائل پایه مهندسی رو، یعنی کسی که به عنوان یه مهندس یا میخواد کار، چون شما ببینید وقتی میخواید کارآفرین بشی، البته کارآفرینی هم باز یعنی چیزی که حالا تو ذهن من هست، من دارم بحث کارخونه رو دارم، توی کارخونه هم خب شما با تخصصهای مختلف سر و کار داری، خیلی مسائل رو باید بدونی، از مسائل مالی و حسابداری و اینها گرفته حداقل کلیاتش رو باید بدونی، شاید لازم نباشه جزئیات رو بدونی، تا مثال مکانیک و مثال برق و عرض کنم تأسیسات و مثلا اینا یه سری مسائل کلی هست که باز اینا رو باید در واقع یک احاطه‌ای بهشون در واقع داشته باشی تا بتونی در آینده یا مثلا وقتی که میخوایی کارآفرینی رو بکنی و پروژه رو پیاده بکنی، در واقع بتونی اون اولویت بندی بکنی، براشون هزینه بکنی و اینها رو کنار هم بذاری تا بتونی به اون محصول نهایی برسی.
پس توصیه‌تون به دانشجوهای میشه که بالا غیرتن درساتون رو درست بخونید.
آره. اصلا مشکل ما همینه. خیلی به نمره هم اهمیت ندن. به این اهمیت بدن چی یاد گرفتن.
تو میخوای از این درسایی که خوندی استفاده کنی. سوال بعدی اینه که الان چه آرزویی برای خودتون و کسب و کارتون دارید؟
بخوام صادقانه صحبت بکنم، حالم خیلی خرابه.
چرا؟
خیلی ربطی به کار و اینها نداره، به خاطر شرایط کشور، به خاطر وضعیت مردم، به خاطر در واقع ببین ما مثلا فرض کن وقتی که الان تو مجموعه ما نزدیک 100 نفر آدم دارن کار میکنن و خب اینها بخشی از جامعه امروز ما هستن، که من وقتی که میبینم مثلا فرض کن خزینه ها سر به فلک کشیده شده و وقتی که میبینم درآمدها پایین هست، این آدم نمیتونه حالش خوب باشه. زمانی مثلا فرض کن آدم میتونه که اون رفاه و آرامش و آسایش رو توی هموطناش، همشهریاش و همکاراش توی شرکت در واقع ببینه، ولی من الان میبینم که اینجوری نیست و این خیلی آزاردهنده است، خیلی آزاردهنده است. به خاطر همینم یکی از مسائلی که مثلا این روزمون خیلی داریم تلاش میکنیم، میگیم حداقل بتونیم شرایط موجود رو حفظ بکنیم و مثلا فرض بفرمایید اگر بخوایم نسبت مثلا فرض کنیم به 8-9 ماه برگردیم به عقب، اگر این حقوقی که الان مثلا فرض کن پرسنل فعلی مثلا میگیرن مثلا 9 ماه قبل 1 ماه زندگیشون تامین میکرد، الان همون حقوق بیشتر 15 روزشون تامین نمیکنه یا بیشتر از 20 روزشون تامین نمیکنه و اینا مشکلات داره و این مشکلات ما داریم توی چهره افراد داریم میبینیم،
توی کارشون هم تاثیر داره
100%. حالا تو کارشون چون مثلا فرض کنم حالا من بخوام راجع به شرکت خودم صحبت بکنم، خب بچه‌ها درک میکنن شرایطو، میبینن که مثلا دارن هیچی واقعا کم نمیذارن، اتفاقا به تلاششون هم بیشتر اضافه کردن، ولی اصلا اوضاع خوب نیست، چیزی نیست که آدم خوشحال باشه به خاطر شرایطی که وجود داره. اصلا آدم نمیتون تمرکز کنه حتی رو کارش، یعنی البته داریم این کار رو انجام میدیم ها، ولی
جلو
خیلی فرق میکنه شما با خوشحالی و سرحالی و شاد و شنگول بری سر کار رو شروع کنی کار کردن تا اینکه مثلا ناراحتی درد دیگران داره. حالا من خودم این مشکل رو ندارم، ولی خب درد دیگران رو آدم داره اثر میذاره، به امید روزی که دردا رو دیگه نبینی.
خیلی ممنون از شما.
اپیزود دوم هم همینجا به پایان رسید. ما تلاش خودمون رو می‌کنیم که هر قسمت بهتر شیم. هدف ما بالا بردن سطح آگاهی مردم نسبت به کارآفرینی، خصوصاً کارآفرینی در استان کرمانه و گفتن آیا می‌دانستید استان کرمان صنعتی مثال زدنی دارد؟ آیا می‌دانستید یکی از صادرات استان کرمان تکنولوژی است؟ و آیا می‌دانستی هوشیار کسی باید که از عشق بپرهیزد؟
Sen şu